جرعی از دریای راز. مؤلف آیت الله محمد تقی مصباح یزدی رحمت الله علیه. گفتار هفدهم.
و تزین لله به صدق فی الاعمال و تحبب الیه به تعجیل الانتقال. خود را برای خدای عزوجل به کردار درست بیارای و با شتاب در انتقال خود را نزد او محبوب گردان. برای توضیح این مطلب بیان چند مقدمه شایسته است. میل به محبوب بودن نیازی فطری. یکی از نیازهای فطری انسان که در همان اوان کودکی ظاهر می شود، نیاز انسان به جلب محبت دیگران است. انسان میل دارد دیگران او را دوست بدارند و به او توجه کنند. از آنجا که کودک در محیط خانواده ابتدا پدر و مادر خود را می شناسد، سعی می کند با کارهای خود توجه آنها را جلب کند تا او را بیشتر دوست بدارند. در مراحل بعد می کوشد در میان همبازی ها و بعد در مدرسه نزد معلم و همکلاس ها محبوب باشد. وقتی وارد اجتماع می شود، نه تنها میل دارد محبوب همگان باشد، بلکه سعی می کند توجه کسانی را به خود جلب کند که موقعیت و مقامشان بالاتر است. فرهنگ و موقعیت خاص هر جامعه تعیین کننده چگونگی ارضای این نیاز فطری در افراد گوناگون است. حکمت نیاز فطری میل به محبوب بودن. حکمت نیاز فطری به محبوبیت این است که در نهایت انسان را متوجه خدا می کند و می کوشد نزد خدا عزیز گردد. زیرا هرچه آدمی افراد والا مقام تر را بشناسد، دوست دارد نزد آنها محبوب تر شود. روشن است که لازمه چنین حالتی این است که خداوند را بشناسد که مقامی بسیار رفیع دارد تا دوست داشته باشد نزد خداوند هم محبوب باشد. این تدبیری است که خداوند در آفرینش انسان به کار برده و این میل را برای کسب محبوبیت در انسان قرار داده است. اگر انسان عظمت الهی و ارزش محبوب بودن نزد خدا را درک کرد، محبت دیگران در نظر او رنگ می بازد. در مقابل آن عظمت بی نهایت، دیگر چیزی جز آنچه در پرتو آن قرار بگیرد، شایسته توجه نیست. حکایت آن نوجوان شنیدنی است که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله از او پرسیدند، مرا بیشتر دوست داری یا پدرت را؟ نوجوان گفت، شما را بیشتر دوست دارم. حضرت دوباره پرسیدند، مرا بیشتر دوست داری یا مادرت را؟ نوجوان همان پاسخ را تکرار کرد. سرانجام حضرت سوال کردند، مرا بیشتر دوست داری یا خدا را؟ گفت، الله 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 یا رسول الله، لیس هذا لك ولا لأحد، فإنما أحببتك لحب الله. خدا را بیشتر دوست دارم و اگر هم شما را دوست دارم، از آن روست که خدا را دوست دارم. اگر کسی عظمت الهی را درک کند، دیگر هیچ چیز در مقابل عظمت او جلوه‌ای نخواهد داشت و همه چیز تنها در پرتو لطف و عنایت او ارزش پیدا می کند. ما نیز باید خدا را بیش از همه دوست بداریم و سعی کنیم خدا بیش از همه ما را دوست بدارد. در این صورت میل خواهیم داشت دوستان خداوند متعال هم ما را دوست داشته باشند. اگر او ما را دوست نداشته باشد، دوستی های دیگر چه فایده ای دارد؟ دوستی های غیر الهی سرگرمی یا آفتی است که مشغول شدن به آنها سرنوشت نامطلوبی به دنبال دارد. علاقه فطری به محبوب بودن در نهایت برای محبوبیت نزد خداست. بنابراین لازم است انسان نزد کسی محبوب باشد که ارزش و اهمیتش بیشتر باشد. روشن است که وقتی انسان بفهمد هیچ چیز در خور مقایسه با خدا نیست، باید رضایت و محبت او را جلب کند. خلاصه آن که انسان بر حسب فطرتش دوست دارد موجودی با عظمت، قادر و کامل او را عزیز بدارد. راه‌های جلب محبت مردم. مقدمه دیگری در پاسخ به این پرسش لازم است که چگونه می‌توانیم محبت کسی را جلب کنیم؟ شاید بتوان گفت همه تلاش‌هایی که انسان برای محبوب شدن نزد دیگران انجام می‌دهد در آراستن ظاهر و نیکو کردن کردار خلاصه می‌شود. آراستن ظاهر از این جهت است که دیگران انسان را دوست بدارند و از دیدنش منزجر نشوند. اگر ظاهر انسان آشفته، کثیف و بدبو باشد، کسی رغبت نمی کند به او نگاه کند، چه رسد به این که او را دوست داشته باشد. شاید به همین دلیل باشد که اسلام به آراستگی ظاهر اهمیت داده است. شایسته است انسان لباس پاکیزه بپوشد، عطر بزند، موها را شانه کند، مسواک بزند و در برخی ایام غسل کند. چه بسا یکی از اسرار آدابی که شرع برای حضور در جماعت قرار داده است، همین باشد که دیگران از دیدن مؤمن متنفر نشوند. انسان در تمام مراحل زندگی از کودکی تا کهنسالی ظاهر خود را می آراید تا نزد دیگران محبوب باشد. اما فقط ظاهر آراسته برای محبوب شدن کافی نیست. چرا که ممکن است کسی ظاهری آراسته داشته باشد ولی رفتارش دیگران را رنجیده خاطر کند. بنابراین انسان برای محبوب شدن نزد دیگران سعی می کند علاوه بر رعایت آراستگی ظاهر با رفتار خود توجه طرف مقابل را جلب کند. مثلا شاگرد می کوشد علاوه بر انجام خوب تکالیف و درس خواندن دستورهای معلم را هم به درستی انجام دهد تا توجه او را برانگیزد. رفتار درست و شایسته باعث می شود دیگران برای انسان ارزش قائل شوند. پس ظاهر آراسته و رفتار شایسته به طور طبیعی محبت دیگران را جلب می کند. راهکار کسب محبوبیت نزد خداوند متعال. حال اگر بخواهیم نزد خدا عزیز و محبوب باشیم، آیا باید به وضع ظاهری من رسیدگی کنیم؟ به عبارت دیگر چه چیز باعث می شود انسان محبوب خداوند شود؟ برای محبوب شدن نزد خدا باید دنبال زینتی متناسب با خدا بود. زینتی که وقتی خداوند به آن نگاه کند، بپسندد. در روایتی رسول خدا صلی الله علیه و آله می فرمایند ان الله تبارک و تعالی لا ينظر الى صوركم ولا الى اموالكم ولكن ينظر الى قلوبكم. خدای متعال به قیافه ها و اموال شما نگاه نمی کند ولی به دلهای شما می نگرد که آیا پاک و نورانی است یا آلوده و متعفن. برای اینکه نظر خداوند متعال را جلب کنیم، باید کارهایی انجام دهیم که خداوند متعال به ما توجه کند و با رضایت به ما نظر کند. طبیعی است که انسان برای جلب نظر دیگران لباسهای تمیز و زیبا می پوشد و زینت می کند. برای خداوند نیز باید زینتی مناسب خواست او تهیه کنیم. صدق در کارها. امام باقر علیه السلام به جابر می فرمایند تزین لله به صدق فی الاعمال. طبق فرمایش امام پنجم علیه السلام، اگر انسان بخواهد خود را برای خداوند زینت کند و محبوب خدا باشد، باید در اعمال خود صداقت داشته باشد و مکر و خدعه با خدا را کنار بگذارد. انسان‌ها به شیوه‌های مختلف، اعم از چاپلوسی، دروغ و وعده و وعید فریب می‌خورند یا دیگران را فریب می‌دهند. گاه انسان برای پیشبرد اهداف خود از تعبیرهایی مانند قربان شما و فدای شما استفاده می‌کند که صرف تعارف است و در واقع حیله‌ای برای فریب دادن دیگران به شمار می‌رود. گاه نیز انسان‌های فریبکار وانمود می‌کنند که به ارزش‌های جامعه‌ای که در آن زندگی می‌کنند اهمیت می‌دهند. جلب محبت دیگران از راه ادعای ایمان، تقوا، انقلابی بودن و اهل عبادت بودن، حیله‌هایی است که با آنها نمی‌توان به درگاه خدا نفوذ کرد، چرا که
ان الله علیم بذات الصدور.
خداوند به راز درون سینه ها داناست. خداوند متعال به افکار ما آگاه هست و می داند در ذهن ما چه می گذرد و از همین رو نمی توان او را فریب داد. کسانی که به فریب دادن دیگران عادت دارند در مقام فریب دادن خدا هم برمی آیند. یخادعون الله. عجیب است که اینها سعی می کنند فریب نخورند و می دانند که خداوند فریب نمی خورد. اما ناخودآگاه با خداوند به گونه‌ای رفتار می کنند که گویی خدا باید خیلی زود رفتار آنها را صادقانه بپندارد و بپذیرد، در حالی که لایه‌هایی از کذب در سخنشان وجود دارد. آن زینتی که خدا دوست دارد در رفتار انسان ببیند، صدق است. گستره معنایی واژه صدق. صدق در زبان فارسی به راستی ترجمه می شود و معمولاً در باب راستگویی و به عبارت دیگر راستی در مقام گفتار به کار می رود. اما این واژه در زبان عربی به خصوص در کاربرد قرآنی کاربردهای دیگری نیز دارد. مثلاً اگر کسی وعده‌ای بدهد و به آن عمل کند، در وعده‌اش صادق خواهد بود.
من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا.
از میان مؤمنان مردانی اند که به آنچه با خدا عهد بستند صادقانه وفا کردند. برخی از آنان به شهادت رسیدند و برخی از آنها در همین انتظارند و هرگز عقیده خود را تبدیل نکردند. در مقابل این دست از مؤمنان کسانی قرار دارند که با خداوند عهد بستند اما به عهدشان وفا نکردند. خداوند درباره این افراد تعبیر یک زبون را به کار می برد و می گوید که عده‌ای از مردم سست ایمان با خدا عهد کردند که اگر خداوند به آنها ثروت دهد، مقداری از ثروتشان را صدقه بدهند و در کارهای خیر مصرف کنند. خدا به آنها ثروت داد اما آنها به عهد خود وفا نکردند و به واسطه دروغگویی و خلف وعده‌ای که با خدا کردند به نفاق مبتلا شدند.
فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون.
در نتیجه به سزای آن که با خدا خلف وعده کردند و از آن روی که دروغ می گفتند، در دلهایشان تا روزی که او را دیدار می کنند، پیامدهای نفاق را باقی گذارد. بنابراین اگر انسان با خداوند عهدی کرد، باید به عهدش پایدار و وفادار باشد. تا اینجا روشن شد که صدق در زبان عربی به راستی در اخبار اختصاص ندارد، بلکه علاوه بر اخبار شامل انشاء هم می شود. این واژه درباره اعمال انسان نیز به کار می رود، زیرا اعمال انسان نیز زبان دارد و نشان می دهد در دلش چه می گذرد. رفتار انسان با دیگران سخن می گوید، هرچند خود او نخواهد معنای رفتارش را به زبان بیاورد. اینجاست که می گویند رفتار فلان شخص گفتارش را تصدیق نمی کند، یعنی زبان عمل با زبان قول و گفتار تناقض دارد. مانند آن که کسی بگوید من به شما ارادت دارم اما عملش چیز دیگری را نشان دهد. صدق در همه این موارد به کار می رود. امام باقر علیه السلام می فرمایند تزین لله به صدق فی الاعمال. البته رفتار به معنای عامش شامل گفتار هم می شود، زیرا گفتار هم عملی است که از انسان سر می زند و نوعی عمل است. مراتب نفاق. کسی که در عملش صداقت دارد، در برابر خداوند متعال پنهان و آشکارش فرق ندارد و یکسان عمل می کند. انسان باید با مردم به خصوص با مؤمنان صادق باشد و خدعه، نیرنگ و دورویی را از خود دور کند. نفاق مراتبی دارد. برخی مراتب آن قبح اخلاقی دارد. انسان در مراتب دیگری از نفاق مرتکب حرام شرعی می شود. گاه نیز درویی باعث می شود انسان به گناه و حتی به کفر و شاید بالاتر از آن کشیده شود.
ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا.
آری، منافقان در فروترین درجات دوزخند و هرگز برای آنان یاوری نخواهد یافت. راه پیشگیری از نفاق. موقعیت منافق نزد خدا از کافر بدتر است، زیرا منافق افزون بر کفر خدعه، فریب و مانند آن را هم در کارنامه اعمال خود دارد. برای اینکه انسان به دام این مرتبه از نفاق نیفتد، باید از مراتب ضعیف نفاق نیز بپرهیزد. برای پرهیز از لغزیدن باید از لبه پرتگاه دوری کرد. اگر کسی به لبه پرتگاه نزدیک شود، ممکن است پایش بلغزد و سقوط کند. بنابراین برای اینکه در دام شیطان نیفتیم، باید از او فاصله بگیریم، نه اینکه به مرزهای گناه نزدیک شویم و انتظار داشته باشیم کاملا از شر شیطان محفوظ بمانیم. پس برای پیشگیری از سقوط در دام نفاق که همراه با کفر و رذائل دیگر است، پرهیز از مراتب اولیه نفاق ضرورت دارد. راه پرهیز از مرتبه اول نفاق این است که انسان عهدی را که با خدا می‌بندد، اگرچه به زبان هم نیاورد، جدی بگیرد. حتی کودکان که در بازی به یکدیگر قول می‌دهند، نیتشان این است که قولشان جدی باشد و به عهدشان پایبند باشند. چگونه می توان عهد با خداوند را شوخی پنداشت یا فراموش کرد؟ آیا می توان خداوند را فریب داد؟ انسان که مایل نیست در برابر افرادی که به لحاظ موقعیت اجتماعی هم ردیف او یا حتی پایین تر از او قرار دارند بدقولی کند و عهدش را بشکند، چگونه می تواند در برابر خداوند با آن عظمت بی نهایتش تخلف کند؟ بنابراین در مرحله اول، اگر انسان نیت کند کاری را برای خدا انجام دهد، به لحاظ اخلاقی باید به آن عهد پایبند باشد، هرچند شرعاً واجب نباشد. انسان در مرتبه بعد باید به عهدهایی وفا کند که ادای آنها واجب است و آن هنگامی است که قول خود را به زبان آورده و نذر شرعی کرده است. زشتی مخالفت با عهد در این نذرها خیلی بیشتر است. مراتب بالاتر وفای به عهد پیمانی است که انسان با خدا و پیغمبر می‌بندد که جان و مال خود را در راه خدا فدا کند. هیچ کاری زشت‌تر از این نیست که در این مرتبه بیعت با خدا و پیغمبر شکسته شود. پیامدهای سنگین تخلف از عهد الهی. کسی که پیمانی را می‌شکند که با خدا بسته است، باید منتظر پیامدهای سنگین آن باشد. وقتی انسان در عهد خود با خدا تخلف می‌کند، سیمایش نزد خداوند زشت می شود. هرچه تخلف بزرگتر باشد، محبت خداوند به او کمتر می شود، تا آنکه به جایی می رسد که دیگر خداوند دوست ندارد به او نگاه کند. با تحلیل خلف وعده الهی می توان نتیجه گرفت که متخلف در مقام عمل می کوشد خداوند را فریب دهد. اینکه انسان خودش را در زمره مؤمنان و شیعیان امیر مؤمنان علیه السلام قدم داد کند ولی در عمل رفتار دشمنان آن حضرت را پیشه کند، نه تنها زینتی برای او نخواهد بود، بلکه از چشم خداوند می افتد و خداوند دیگر دوست ندارد به او نگاه کند، چرا که خود انسان با اعمال ناپسند سیمای خود را زشت کرده است. روشن است که دیدن چهره زشت خوشایند نیست، آن هم زشتی عمیقی که اثرش تا روز قیامت باقی میماند و جبران پذیر نیست. پس اگر مرتکب اشتباهی شدیم و نعوذ بالله در مقام خدعه با خداوند برآمدیم، در توبه تسریع کنیم و نگذاریم اثر گناه باقی بماند. ترک توبه پس از ارتکاب گناه و اضافه شدن گناهان دیگر باعث می شود کم کم گناه به صورت ملکه ثابت درآید و جبران آن ناممکن شود. البته هیچگاه نباید از رحمت خدا ناامید بود، اما گاهی جبران اثر گناه بسیار دشوار می شود. طبیعی است که ارتکاب گناه پس از تکرار به صورت عادت و ملکه در می آید و گاه به حدی می رسد که اگر گناه انجام نشود، انسان احساس می کند گم شده ای دارد. بنابراین باید سعی کنیم اشتباهات خود را فوراً اصلاح کنیم. تا اینجا اولین راه کسب محبوبیت نزد خداوند متعال را بیان کردیم که خلاصه آن آراستن ظاهر و باطن و تمسک به صدق نیت در کارهاست. شتافتن برای کار خیر. اما بسنده کردن به صدق در کارها و آراستن ظاهر و باطن برای کسب محبوبیت کافی نیست. اگر بخواهیم محبت پایدار خداوند را به دست آوریم، باید رفتارمان توجه ویژه خداوند را برانگیزد، یعنی در اطاعت کوشا باشیم. اگر معلمی به دانش آموزش تکلیفی دهد که انجامش 10 دقیقه زمان لازم دارد، اما دانش آموز پس از 1 یا چند روز هنوز مشغول انجام تکلیف باشد، معلم رفته رفته از او ناامید می شود. اما اگر تکلیفی را که 30 ساعت زمان دارد در 10 دقیقه انجام دهد، نزد معلم محبوبیت بیشتری پیدا می کند و غیر از توجه اولیه‌ای که ظاهر آراسته دانش آموز در معلم برمی انگیزد، سرعت انجام کار باعث پایداری محبوبیت خواهد شد. از دیدگاه امام باقر علیه السلام، برای دوام محبوبیت نزد خدا علاوه بر آراستن اعمال به صدق، باید کار نیک را با شتاب انجام داد. تحبب الیه به تأجیل فی الانتقال، و با شتاب در انتقال خود را نزد او محبوب گردان. این عبارت را می توان با نمونه قرآنی توضیح داد. هنگامی که حضرت موسی علیه السلام با بنی اسرائیل به طرف صحرای سینا حرکت می کرد، حضرت موسی علیه السلام زودتر از بنی اسرائیل به وعدگاه رسید. خداوند خطاب به او فرمود:
و ما اعجلك عن قومك يا موسى قال هم اولائی على اثری و عجلت الیك رب لترضا.
و ای موسی، چه چیز تو را دور از قوم خودت به شتاب واداشته است؟ گفت: اینان در پی منند و من ای پروردگارم به سویت شتافتم تا خوشنود شوی. حضرت موسی علیه السلام برای اثبات محبتش به خدا زودتر از همه خود را به وعدگاه و محضر وحی الهی رساند. بنابراین انجام سریع تکلیف محبوبیت بنده را نزد خداوند بیشتر می کند. حضرت امام باقر علیه السلام به جابر می فرمایند: اگر می خواهی پیش خدا محبوب شوی، حرکت خود را با شتاب انجام بده. انسان در این دنیا می تواند با اطاعت از دستورهای الهی از مراتب پایین به مراحل بالای کمال سیر کند. او باید بکوشد در این حرکت که نهایتش خداست، بشتابد و برای جلب رضایت الهی عجله کند.
وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والارض اعدت للمتقين.
و برای رسیدن به آمرزشی از پروردگار خود و بهشتی که پهنایش به قدر آسمان‌ها و زمین است و برای پرهیزکاران آماده شده است، بشتابید.
تهیه شده در مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه.